عرض سلام مجدداً داشته باشم خدمت بزرگواران. کسب اجازه از همه عزیزان و سروران فرمودن که من چند دقیقه توفیق داشته باشم چند تا نکته ای رو انشالله متذکر باشم. با این مقدمه که حرف گوش کردن کار سختیه، اونم توی ماه مبارک رمضان، اونم این که آدم میدونه افطار پیش روی منتظره که به افطار برسه. سلام مخلصم، امیدوارم که به فضل خدای متعال و عنایت امام زمان علیه السلام گفتگوی ما به گونه‌ای باشه که برای ما هم به لحاظ معرفت، هم به لحاظ عمل، هم برای خودمون، هم برای فرزندانمون انشاءالله مفید باشه. عرض به خدمتتون که بعضی از سوالات اساسی و مهم هست توی زندگی ما به جهت اینکه اشتغالات دنیایی ما زیاد شده و تنوع اون مقولاتی که در دنیا الان حضور داره تنوعش زیاده و آدم چشم میگردونه هر جای چیز جدید، یه خبر جدید، یک تکنولوژی جدید بالاخره میبینه، آدم از بعضی از سوالای اساسی در واقع میماند، اونها رو فراموش میکنه، دیگه بهش توجه نمیکنه، مگر اینکه کسی آدم رو مثلا متذکر بکنه یا یه کسی شبهه‌ای بسازه که وقتی اون شبهه رو ساخت آدم درگیر بشه بگه چی بود. یه سوال بسیار مهم که به نظر میاد که ما راه فراری نداریم از توجه به این سوال و دریافت پاسخش، اینه که اصلا ما برای چی اومدیم تو این دنیا. حالا این سوال رو جورای مختلف مطرح میکنن افراد. خدایا برای چی ما رو خلق کردی؟ خدایا این که فرمودی مثلا خلق الانسان فی کبد، مثلا انسان در سختیه، دنیا جای اینه، قیامت اینه، اصلا چرا ما اومدیم دنیا؟ این البته سوال همیشه خوب مؤدبانه باشه، برای کسب علم باشه، نه معترضانه و به قصد انکار و تخریب. چون آدم جاهل جاهل دیگه، وقتی کسی نمیداند فلسفه خلقت چیست خیلی پسندیده نیست که برگرده بگه مثلا با یه اعتراضی که خدا یا مثلا برای چی ما را آوردی، مثلا انگاری که مثلا خدا نیازی به ما داشته یا مثلا بازیچه قرار داده دنیا رو، که حالا قرآن می فرماید صریحا که لاعبین نیستیم ما. به هر حال این سوال سوال مهمیه دیگه، میدونید اهمیتش چیه؟ اهمیتش اینه آرامش شما در این جایی که مستقرین و نشسته این حکایت از این دارد که می دانید به کجا دعوت شدید. اگه شما گمان می کردید الان یه مسابقه ورزشی رو قراره ببینید کلافه می شدید، گفتین از کدوم زاویه باید بریم ببینیم این زمین بازی رو. یعنی می دانید به کجا آمدید، اینجا کجاست، چه زمانی هست، چقدر تا افطار مانده، برنامه چی، اینا رو می دانید، لذا با آرامش نشسته اید، ولو بر شما هم سخت باشه ولی میدانید به کجا آمده اید. کسی که بداند به دنیا برای چه آمده است، این زندگی کردن تو این دنیا براش معنادار میشه و خیلی اتفاقاتی که میفته رو میتونه در واقع پذیرا باشه و توجیه بکنه. البته آیه معروف همه میدانید که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، آفریده نشدن جن و انس مگر برای اینکه عبادت کنن خدا رو. متأ ببینید عبادت تو ذهن ما اینه که یه سری مناسک دینی انجام بدیم، ولی وقتی از حضرت سوال میکنن حضرت میگن نه، این لیعبدون یعنی برای معرفت خدا. خدا منو برای چی آورد اینجا؟ ببینید فرض کنید این مدرسه مسئولش شما رو دعوت کرده پرزنت کنه، مدرسه رو به شما معرفی کنه، میاد ساختمون رو معرفی میکنه، برنامه ها رو معرفی میکنه، نمودارهایی که هست، آلبوم هایی که هست، بعضی دانش آموزان میاره نشون میده کارهایی که بچه ها کردن، میخواد نشون بده ببینید اصل حضور ما در این دنیا، اصل حضور ما اینه که ما خدا رو بچشیم، بشناسیم، بیابیم. چرا عرض کردم خدا رو بچشیم؟ باز یه اشتباهی که ما به جهت زیاد بحث کردن گرفتار شدیم اینی که معرفت نزد ما تبدیل شده به یه سری امور ذهنی و فکری، در که معرفت این نیست، معرفت وجدانه. شما موقعی میتوانید بگویید من میشناسم مثلا میوه سیب چیست، که خورده باشید، دیده باشید، بویده باشید، چشیده باشید، درسته؟ ولی تو دائره المعارف دیده باشید، تو کتابایی که معرفی میکنن یه چیزی تو ذهنتون هست، الان یه میوهی که اینجا وجود نداره مثلا وارد نکردن، شما بخوانید یه تصویری میبینید، بعد با ذهن خودتون میگین شبیه اونه، شبیه اونه. اصل معرفت یعنی وجدان، یعنی ادراک، یعنی آدم با همه وجودش بتونه اون رو بیابد. خب من آوردمتون دنیا که مرا وجدان کنید. خدایا به چی وجدان کنیم شما رو؟ به ربوبیت. الستو به رب بکن قالو بلا. ربوبیت یعنی چی؟ ربوبیت یعنی سرپرستی، یعنی حمایت، یعنی آوردم تو دنیا ببینی که چقدر من به تو توجه دارم، مراقبتم، مواظبتم. ببین همه چی رو تو این دنیا برای تو خلق کردم. این آیه قرآن عرض میکنم. ببین تو یه دشت میبینی لذت میبری، ولی این میدونی چه دشت بزرگه، چه مساحتیه؟ اینو فقط گذاشتم با چشمت ببینی، کیف کنی، صدای پرنده ها رو ببین، بهار رو ببین، دریا رو ببین، موجو ببین، رود رو ببین، زمستان فصول رو ببین. اینا چیزیه که قرآن هم میگه ها. روز رو ببین، شب رو ببین. وقت ما گاهی موقع به خطا میگیم که آخه این همه خلق کردی برای چی؟ میگه برای اینکه منو ببینی، منو بیابی. ببینید شما وقتی یک هنرمند، یه نقاش، یه خطاط، یه کسی رو میخوان بیابید، بشناسید، از طریق آثارش میشناسید. شعر حافظ رو میخونید، مثلا فرض کن شما شعر حافظ رو دوست دارید، میگین بابا این چه آدمی بوده. یکی شعر سعدی رو دوست داره، میگه بابا چه کلام تو دستش، چه جوری بوده. درسته؟ از این طریق میشناسه اون صاحب اثر رو. و فی الارض آیاتون، تمام زمین پر است از نشانه های خدا. خب پس اجازه بدین این فایل اول رو ببندیم. من میخواستم این عرض کنم، ما برای چی اومدیم تو این دنیا؟ آمدیم خدا رو پیدا کنیم، خدا رو بیابیم، خدا رو وجدان کنیم، خدا رو معرفت کنیم، خدا را بچشیم. تا این لحظه اگه از زندگی ما هر طور گذشت که صرف این نشود، ضرر کردیم. و از این به بعد همه فرصت ها رو اینجوری مدیریت کنیم که همینجا که نشستیم الان چجوری میشه خدا رو ببینیم. دیدین بعضیا به بچه کوچیکشون نگاه میکنن، یه دفعه خدا رو میبینن اونجا، لطافت او، ظرافت او. همه چیه دنیا با ما حرف میزنه، حوادثش، مخلوقاتی که هستن، هر چی که تو طبیعت هست. این انسان گاهی در پیدا کردن معرفت و بیدار شدن گاهی کنده، سسته، غافله، حواس پرته. خدای متعال عنایت میکنن یه سیستمایی رو توی دنیا گذاشتن که این حس رو در ما زنده کنه، فعال بکنه. یکی از اونها فرستادن پیامبرانه که امیرالمؤمنین علیه السلام میفرمایند که آمده اند لیذکروه منسی نعمته، مردم رو بیدار کنن، هوشیار کنن، نعمتهای خدا رو بگن. یکی از اوناش اینه. موارد زیادی هست که خدای متعال چگونه این توجه ما رو خدای متعال میخوان بیشتر و بیشتر و بیشتر بکنن. حالا من نمیخوام مواردشو بگم، یه دونشو میخوام فقط این عصر، عصر اولین روز ماه مبارک توفیق داشته باشیم بهش اشاره کنیم. خدا در مکان خودشو نشون میده. کسایی که حج مشرف شدن میدانن، بیت الله رو دیدن میدانن چجوری منقلب شدن. خدا در زمان خودشو نشون میده. یکی از اون زمان ها همین زمانی است که چند ساعتی است واردش شدیم، ماه خدا. ماه شهر جنسش زمانیه دیگه، درسته؟ ماه خدا. خدا میگه من یه ماه تو این 12 تا ماه گذاشتم، این ماه رو گذاشتم اصلا برای همین که منو راحت پیدا کنی، منو راحت معرفت کنی، منو راحت وجدان کنی. و اسمش هم گذاشت ماه مهمانی خدا. اون جایی آدم یه نفر رو در واقع نسبت بهش به لحاظ محبت، معرفت، به شدت شدت به اون نزدیک میشه و وابسته میشه. اون جاییست که از آدم پذیرایی میکنه، آدمو تحویل میگیره. وقتی خدای متعال در قرآن میخوان ماه مبارک رو تعریف کنن، سوره بقره فکر میکنم آیه 185، بسم الله الرحمن الرحیم، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، بعد وقتی که فرمود این ماه خدا، بذارید از رو من بخونم، ماه خدا رو میخوان معرفی کنن دیگه، که ماه خدا چه ماهیه. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، ماه مبارک رمضان اون ماهیست که خدای متعال در این ماه در واقع قرآن رو نازل کردن. حالا عظمت قرآن برای خودش یه حکایتیه که اگه آدم بداند وقت تازه میفهمه ظرف نزول این قرآن وقت چقدر بزرگه. هدن للناس و بینات من الهدا و الفرقان. بعد اون توی دعا هم که اینو ما عرضه میداریم خدمت خدای متعال، بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بعد فرمود فمن شهد منکم الشهر، هر کی این ماه رو باش روبرو شد چجوری آدم برخورد میکنه؟ شما وقتی میخوان بیت الله بهش برین، بیت الله رو میخوان باش روبرو بشین، مگه نباید آدابی رو رعایت بکنین؟ باید محرم باشین دیگه، نه؟ همینجوری کسی نمیتونه بره بیت الله. که میخوای ماه رو ببینی، مثلا فرض کنید ما دیروز مثلا فرض کنید هنگام غروب رفتیم ماه رو ببینیم استقبال کنیم، هر کی میخواد با این ماه روبرو بشه فلیسوم، خودشو یکم جمع جور کنه. سیام یعنی حفظ خود، خودداری از هر آنچه که دیگه خوب نیست، پسندیده نیست در مهمانی خدا آدمون رو با خودش ببره. البته یکی از مصادیقش روزه گرفتن دیگه، درسته، از خوردن و در واقع آشامیدن و حالا چند تا چیز دیگه آدم خودداری بکنه، ولی خدا ساده گرفت. و من کانم مریضن او علا سفرن فعدتون من ایام اخر، حالا اگه نتونستی مریض بودی حالا باشه، اما یادت باشه اینی که بهت میگم فلیسوم، یورید الله بکم الیسر ولا یورید بکم العسر. هر وقت اسم روزه میاد ما فکرمونی که باید گرسنگی بکشیم، تشنگی بکشیم، سخته دیگه، نه؟ عجیب، خدا برعکس میگه، میگه من با این کار برای شما آسونی خواستم، سختی نخواستم. ای خب خدایا این چجور آسونی که ما میگی نخور، نه چیزی بنوش، نه چیزی بخور، گرسنگی بکش، وقت بعد میگی یورید الله بکم الیسر ولا یورید بکم العسر. ما شک میکنیم، بازم میگیم من براتون عسر نخواستم. خب ببینیم چیه این داستان. ماه مبارک رمضان ماهیست که حالا این تعابیر از ماست، خدایا ببخش، گویی که خدای متعال هر آنچه که بابش با یه شرایطی باید باز شه همه رو باز کرده از رحمت. میدانید درهای آسمان بازه، دعا مستجاب، عمل مقبوله، اینا فرمایشات رسول خداست که عاشق عباس قمی هم آورده اول ماه مبارک. همه اون طرف باز، خیرات و برکات، و چون بالبرکت و رحمت و المغفره. این ورم همه چی بسته است، دست شیاطین بسته است و نمیدونم خیلی چیزایی که آزاردهنده است برای انسان همه اونا بسته است. خودت اقدام نکن، میخوام یه ما بیای پیش هم بشینیم، من خدا رو، من رب رو، من ولی تو، سید تو، مولای تو، رب تو، خالق تو، میخوام بچشی منو ببینی آخه من چیکار میکنم با تو. خیلی بده آدم یه مهمونی بره اصلا صابخونه رو نبینه، مثلا تو موبایلش باشه، تلویزیون نگاه کنه، مثلا خوش بگذره. این ورود ما به ماه مبارک رمضانه، و روزم ادب ورود به این ماهه. روزم برای این که من تعلقم کم بشه بتونم وارد ماه مبارک شم. خب تا اینجاشو خیلی ما میدانیم و من تذکری عرض کردم، مثلا یه نکته ظریف برای این که ما با بچه‌ها چجوری عمل بکنیم. بعضی موقع ما نگران روزه گرفتن بچه‌هامون هستیم که به سن تکلیف میرسن، میتونه بگیره نمیتونه بگیره، سختش نیست، نکنه مریض شه، یه دکتری پیدا کنیم بگه حالا امسال رو نگیره. حالا همه نکته‌ای که من میخوام عرض کنم اینجاست. ببینید اگه دنیایی باشه که ما در اون دنیا اینجوری زندگی کنیم، همه چی اوکی باشه، همه چی اوکیه سر ساعت، هیچ اتفاق خاصی نمیفته. درسته؟ زندگی شما چجوری میشه؟ شما اصلا حضور کسی رو حس میکنید اونجا؟ من کی حضور خدا رو حس میکنم؟ کی حضور خدا رو حس میکنم؟ موقعی که خرابکاری کردم، کارم خراب شده، میگم خدای خودت به دادم برس، یه دفعه کار منو درست میکنم. دارم ظلم میکنم، هی میخندم، یه روز، دو روز، ده روز، خدا هیچی نمیگه، بعد یه دفعه یه جا میشکنه، میگم ایداد بیداد، بالاخره چوبشو خوردم. یعنی اگه قرار باشه من زندگیمو بتونم تنظیم بکنم، همه چی برقرار، خدا رو میخوام چیکار کنم؟ اصلا خدا کجا هست؟ لذا امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن عرفت الله به فسق العزائم و نقض الهمم. من کارامو جور کردم، همه چی درست، همه چی اوکی، باید نتیجه بده، نمیده، نتیجه نمیده. مثل یکی دیگه هم هست. ببین همه کارا رو کردی؟ همه برنامه‌ات منظمه؟ همه چی پیش بینی شده است؟ ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان شاء الله. ببین یه چیز دیگه هم باید اضافه بشه اگه اون بخواد. اینو میخواد تو ماه رمضان خدا به من نشون بده. چجوری نشون میده؟ من دو تا آیه است بخونم خدمتتون. من یه مقدار سریع عبور میکنم از این آیات، ولی انشالله خودتون توفیق دارین بعدن تلاوت میکنین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره طه آیه 41. بسم الله الرحمن الرحیم. واصطنعتک لنفسی، موسی عزیزم، من تو رو برای خودم بار آوردم، تربیتت کردم. میدونید موسی تولدش چجوری بود؟ درسته دیگه. اذهب انت و اخوک به آیاتی ولا تنیافی ذکری، برین سراغ اینایی که کفر میبرزن، سستی هم نکنید. اذهب الی فرعون انه طغا، بریم میشه فرعون، بیشون گنده ترینشون، اون طغیان کرده، سرکشی کرده. فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا، باش نرم صحبت کنید. خب یک کمی قده دیگه، یک کم نرم صحبت کنید، شاید بپذیره. مهربانی خدا رو ببینید، موسی رو داره میفرسته پیش فرعون، بعد هم میگه نازشو بخر که شاید برگرده. قال ربنا انا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى. خدایا فرعون، خب ما بریم پیشش که از اون دنبال منه، که ما میترسیم بلایی سر ما بیاره. قال لا تخافا، نترسید، اننی معکما، منم با شما، اسمع و ارا، بریم، منم با شما، هم میشنوم هم میبینم. خدای اجازه میدی ازت یه سوال بکنیم؟ چرا این کارو کردی؟ خب خودت میرفتی با فرعون هر کاری میخواستی بکنی، تو که خالق اونی، بر او تسلط داری، قاهری بر قاهر و فوق عباده، خب خودت درستش کن. ببین قرآن میگه خدا اگر میخواست دشمنان پیامبران رو دشمنان خدا رو بین ببره، که کاری نداشت، که به شما میگه این کار رو بکنید که شما ببینید خدا چجوری شما رو حمایت میکنه. موسی، من میخوام تو منو ببینی که با تو هستم، میخوام ترست بریزه وقتی با منی. ببینی پیغمبرش ها، به اینجا پیغمبر داره ادب میشه، موسی داره ادب میشه. ببین من با خودتم، هر چی میگی منم میشنوم، منم دارم میبینم، نترس، نترس. دیدین گاهی پدر مادر رو به بچه‌شون میخوام بگن یه کاری بکن، ورزشی مثلا، بپره تو استخر، کاری، مادر جون برو، برو بابا جون، من هستم، نترس، من اینجا. بچه اگه اعتماد کنه انجام میده دیگه. درسته؟ اصلا رشد اینجوری صورت میگیره که بچه باید خودش فاعل باشه، عامل باشه، مطابق به حمایت و نظارت پدر مادر، نه که پدر مادر بر او عمل کنه. این آیات رو ملاحظه فرمودین؟ خب حالا بریم یه سوره دیگر هم با هم تلاوت بکنیم، بعد من بحثمو دیگه تمام بکنم، ببخشید. سوره قصص. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. طا سین میم، تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسی و فرعون بالحق لقوم یؤمنون. من میخوام از موسی و فرعون بگم براتون، راستشو بگم، واقعیت مطلب بگم. خیلی تو تاریخ چیزایی میگن و میپرورونن، من میخوام حقشو بگم چی بوده برای اونایی که منو باور دارن. این فرعون علا فلرز، فرعون در زمین علا علو برتری جویی کرد. و جعل اهلها شیعن یستضعف طائفه منهم یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم انه کان من المفسدین. این آمد مردم رو طبقه بندی کرد و یک گروهی از اونها رو دیگه مطرود اعلام کرد و مردانشون رو سر می برید، زنانشون رو هم به اسیری می گرفت و به کنیزی می گرفت. که بعد حضرت این آیه رو تلاوت فرمودن برای واقعه کربلا، گفتن اونجا هم همین اتفاق افتاد. بعد خدای متعال می فرماید و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. فکر نکنید کار دست ما در رفته. درسته علی فی الارض، درسته جعل اهلها شیعه، درسته داره ذبح میکنه مردانو، ما هستیم، ما داریم میبینیم، موقعش که رسید اون کاری که باید انجام بدیم میدیم. من خدام الان وقت اینی که مردم عمل کنن، آزمایش بشن. و نمکن لهم فی الارض و نوری فرعون و هامان و جنودهما منهم ما کانوا یحذرون. اون روزم میرسه از اون چیزایی که اینا نگرانن نکنی بلایی سرشون بیاد، اتفاقا این اتفاق میفته. من خدام، کار دست منه. و اوحینا الی ام موسی. موسی چجوری متولد شد؟ ببینید اینا میدانستن که موسی میخواد متولد شه، میخواستن جلوی تولدشو بگیرن. لذا هر کس که، هر زنی که احتمال داشت فرزندی رو داشته باشه تحت نظر بود. بالاخره پسر اگر متولد میشد میکشتن دیگه، کسی در امان نبود. باز اینم تو روایت هست، نظیر تولد امام زمان علیه السلام در واقع. و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه. مادر موسی، موسی رو متولد کرده، میترسه. بهش گفتیم که نه ترس، بچه رو شیرشو بده، چون باید بچه رو قایم کنه، با بچه ارتباط برقرار نکنی یه دفعه میریزن تو خونه. من خدا دارم بهت میگم نه ترس. حالا میترسی؟ فعضا خفت علی فلقیه فلیم. میترسی؟ بندازش تو رودخونه. ولا تخافی ولا تحزنی، نه ترس، قصه نخور. انا رادوه الیک و جائلوه من المرسلین. ما اینو به تو بر میگردونیم و اون از مرسلین خواهد بود. پدران عزیز، مادران گرامی، مخصوصا مادران گرامی عرض کنم، ببینید بچه‌تون میخواد روزه بگیری، میترسین. خدا میگه این بنده منو بده به من، نه ترس. چرا میترسی؟ من گفتم روزه بگیره، من مواظب بشم، چرا میترسونیش؟ ببینید من آخر خط تو خوندم، اندش اینه که آدم بچهشو بندازه تو رودخونه. رو چه حساب بندازه تو رودخونه؟ خیلی عجیبه. در تربیت فرزند ما به یه سنی میرسه که دیگه قرار خدا رو تجربه کنه به عنوان ولی خودش. ببینید سن تکلیف، سن تجربه ولایت خدای مطهر و ولایت ولی اللهه. اصلا بلوغ یعنی همین. درست تو این مقطع روایت داریم ما، قبل از این که جوان به سن بلوغ برسه، اشتیاقش به ارتباط با خدا یه دفعه شعله ور میشه. اینی که میبینید توی کلیساهای مسیح بسیاری از این نوجوانان رو ازشون سوء استفاده میکنن، یا بسیاری از اینایی که فرقه سازی میکنن از نوجوانان سوء استفاده میکنن، یا اینایی که سیستمای انتحاری و نم تکفیری دارن از اینا خیلی استفاده میکنن، این به خاطر اینکه این طرف در درونش خدا رو میخواد. ببینید بچه متولد میشه دنبال چی میگرده؟ سینه مادر. درسته چنگ میزنه گرست نشه، درسته یا نه؟ آغوش مادر رو میخواد. بچه به سن بلوغ که میرسه خدا میخواد. حالا این تعبیر جسمانی میشه، خدای ببخش، میخواد خدا رو در آغوش بگیره. میخواد خدا رو در آغوش بگیره. لذا قطعه طریق میان همینجا، همینجا بچه های ما رو قر میزنن میبرن. همینجا ها. کجا؟ جایی که من میترسم او رو بندازم به دامن خدا. وقتی من میترسم بازم پیش خودم بایگانیش میکنم، نمیذارم خدا رو تجربه کنه، نمیذارم خدا رو تجربه بکنه. خدا میگه چی میترسی؟ یه بار با یکی از دوستان صحبت میکردیم، یه کسی بود مثلا خیلی شبهه داشت و حالا توی گفتگوی به جایی نرسید، من گفتم بهش بگو که خب بره همین رو به امام زمان بگه دیگه. گفت یعنی چی با بره به امام زمان بگه؟ نمیشه. گفتم چرا نمیشه؟ یعنی بره به امام زمان بگه، امام زمان جوابش نمیده؟ من و توی یه لاغبا جواب میدیم، بره دست به دامن امام زمان بشه جواب نمیده حضرت؟ بره پیش خدا بگه خدای من بندتم. روایت ببخشید متن دعاست، حضرت فرمودن خدایا کیه که تو رو صدا کرده باشه جواب نداده باشی؟ خدا به موسی گفت موسی فرعون تو رو صدا زد ولش کردی غرق شد، منو صدا میزد نجاتش میدادم. همه ی داستان زندگی تو دنیای ما اینه. فزارک بو فلفلک، وقتی میبینی داری غرق میشی، وقتی خدا خدا میکنی خدا میاد سراغت. اونجا مخلصین له الدینه، اونجا به همه وجودت خالصانه اون دین رو حس میکنی و خدا رو میابی. خدا داره به مادر موسی میگه بچه تو بنداز تو آب، و خدا به من میگه بچه تو بذار روزه بگیره. خدای میترسم. ببین اگه بچه تو اینوره بلا تشبیه خدا اینوره، تو چرا میای بین میشینی؟ چرا نمیذاری خدا رو تجربه کنه؟ چرا نمیذاری خدا رو حس کنه؟ چرا بهش نمیگی نترس برو خدا کمکت میکنه؟ چرا بهش نمیگی سحری که میخوای بخوری عزیزم به خدا بگو خدایا من میترسم تشنم شه گرسنم شه؟ بزن یه روایت بخونم همینجا، خدای خودت کمکم کن. امام صادق علیه السلام فرمودن، این تو اصول کافیه، جاهای دیگه هم آمده، تو بهارم از اصول کافی آمده، جلد 4 صفحه 64. امام صادق علیه السلام فرمودن من صام لله عز وجل یوما فی شدت حر، فی شدت الحر، هر کی یه روز به خاطر خدا روزه بگیره در گرمای شدید. این به خاطر رو دقت کنین ها، خدای واسه تو میخوام روزه بگیرم. بابا خدا وکیلی بچه شما بخواد بره از آشپزخونه واسه شما یه لیوان برور آب کنه با زیر دستی بیاره، جسمش اجازه نده، یا بخواد قابلمه رو بیاره زورش نرسه، شما با چشمتون مراقبید نخوره زمین، درسته یا نه؟ وای به حال اینکه شما گفته باشین برو قابلمه رو بیار. مگه میشه من به خدا بیام خدای به خاطر تو دارم روزه میگیرم منو ول کنه؟ آخ این چه خدایی شد؟ این چه دینی شد؟ این چه معرفتی شد؟ این چه ماه مبارکی شد؟ این چه مهمانی شد؟ روایته کسی که ایمان دارد به خدا و روز قیامت فلیکرم ضیفه، مهمون خدای ببخش من اینطوری میگم ببخش، خدای مهمون دعوت کردی؟ خودت گفتی اگه مهمون دعوت کردی اکرامش کن، مگه جز آداب میزبانی نیست؟ وقت میشه خدا به بچه شما بگه روزه بگیر، بعد اون روزه بگیر بعد ولش کنه؟ میشه اصلا باورتون اینه؟ روایت عنایت کنید، من صام لله عز وجل یوما فی شدت الحر فاصابه ظمأ وکل الله به 1000 ملک یمسحون وجهه. به خاطر خدا در روز گرم یه روز روزه گرفته و بعد به تشنگی افتاده، خدا 1000 تا ملک رو مأمور میکنه میرن صورت اینو نوازش میکنن، قربون صدقش میرن، آرومش میکنن و یبشرونه، و آرومش میکنن بهش بشارت میدن باریکلا نگران نباش. اطرافی ها خراب میکنن، خدا برد بندش رو تربیت کنه. حتی ازا افتر، تا اینکه به افتار میرسه افتار میکنه، قال الله عز و جل له ما اطیب ریحک، خدا میگه وای چه بوی خوشی داری عزیزم روزه گرفتی، ما اطیب ریحک و روحک، چقدر قشنگ شدی، چه بوی خوشی داری، ملائکتی ملائکه من شاهد باشید بخشیدنش. هر چی بود بین من و اون همه رو بخشیدم. اینا روایتی است که شما برین تو ماه مبارک ببینید ساعت افطار خدا اینقدر میبخشه، هر ساعتش اینقدر میبخشه. چرا من وجدان نمی کنم؟ چرا حس نمی کنم؟ چون با خدا حرف نمی زنم، ارتباط برقرار نمی کنم، در تنهایی خودم با خدا درد دل نمی کنم. چرا به بچه یاد نمیدیم ببین گرسنه‌ت شد، تشنه شد، تشنه شد، بگو به خدا، خدا برای تو روزه گرفتم تشنمه، برای تو روزه گرفتم گرسنمه. با بذار خدا رو وجدان کنه. چرا باور نمی کنی اگه اینو به خدا بگه خدا چاره نمی کنه او رو؟ چرا انقدر به خدا بد بینیم؟ این اونجاییست که تربیت دینی به جای این که بشه تربیت توحیدی و خدا هم دیده بشه، تبدیل میشه به این که من میام وسط، من میشم حاکم از طرف خدا، من تعیین میکنم که چی دینیه چی دینی نیست. این نیست، قرار بچه من تجربه کنه. و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه، به مادر موسی گفتیم که خودت شیرش بده، ولی بازم میترسی، حالا ما مواظبیم، میترسی اب نداره، بندازش تو آب. ولا تخافی ولا تحزنی، نه بترس نه قصه بخور، انا رادو الیک، شک نکن ما برش میگردیم. فلتقته آل فرعون لیکون لهم عدوا و حزنا، خاندان فرعون دیدن این داره بچه میره این عذاب، گرفتن و نگه داشتن. خدا میگه ببینید، خدا میتونست موسی رو یه جوری به دنیا بیاره و یه جوری رشدش بده در یه پنهانی توی کوه و غاری پشت نمیدونم توی دره جای دیگه، ها خدا آورد تو خود خونه فرعون بزرگش کرد که ما خدای خدا رو وجدان کنیم. آخه برای چی اینا رو میگه خدای تو قرآن؟ خدا میگه میخوام باور کنی شیشه و سنگ کنار هم میتونم نگه دارم، میتونم آتش و یخو کنار هم نگه دارم. ببین به من خدا اعتماد کن، میتونم تو اون جایی که فکر میکنی هیچ راهی نمانده، من میتونم برات راه باز بکنم. یجعل له مخرجا، نترس، بیا با من معامله کن، بیا با من ارتباط برقرار کن. اصلا ماه مبارک رمضان یکی از فلسفه هاش همینه. ببینید همه دعاشو ببینید، همش همینه. دعای ابو حمزه رو ببینید، همش خدا خدا کردن و وجدان کردن و خداست، چشیدن خداست. چرا اون وقت من خودمو محروم کنم؟ چرا بچه‌مو محروم کنم؟ چرا نذارم اون شادی افطار که تو روایت هست برای روزگیر وقت افطار یک شادی است، یک شعفی است. اون کسی که روزه نگرفته افسرده است. خب بزنیم حس کنه، بزنیم بفهمه اینو. پس دیگه چجوری خدا رو وجدان کنه؟ دیگه از مهمانی نزدیکتر دیگه چی؟ مثلا میشه امکانش وجود داره؟ خدا دو تا مهمانی داره. یکی میگه بیان خونه من، یکی میگه تو نمیخواد بیای من میام پیشت. میگه بیا خونه من، میشه مسجد الحرام و کعبه، من میام پیشت میشه مارم میزون. این نه فرعون و هامان و جنوده هما کانو خاطئین، اینا فرعون موسا رو گرفتن، اونا نمیدونستن چی کار دارن میکنن. و قالت امرأة فرعون قرة عین لی و لک لا تقتلو، این زن فرعون گفت بابا اینو نکش، خیلی بابا بچه نازنینیه، نور چشم ما میشه، ولش کن یکی بگذر دیگه، خدا رو ببینید، خدا رو ببینید چجوری موسایی که قرار کشته بشه در میان این همه بچه پسر خدا مقاد نگرش داره نگه میداره. عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون، شاید خیلی به ما برسونه، فایده ای داشته باشه، یا اینکه اینو بگیم بچه خودمون بشه، فرزند خوانده بشه. نمیفهمیدن چی کار دارم میکنن. و اصبح فؤاد ام موسا فارقه، دل مادر موسا کنده شد. ترجمه این اینجوری میشه که مادر موسا هر چی فکر تو کلش بود رفت، فقط همه حواسش بچهش بود، حرف باش میزنی نمیفهمید، کارهای خونهش رو نمیتونست بکنه، دل کنده شد. و اصبح فؤاد ام موسا فارقه، مادران عزیز، پدران گرامی، بچهتون اگه روزه میگیره احساس میکنین تشنه است، ضعیفه، قربون صدقش برین، به خدا بگین این خدا دلم داره کنده میشه واسه بچه‌م. هم تو خدا رو وجدان کن، هم بذار اون خدا رو وجدان کنه. هیچ کسی تا امروز به خاطر روزه گرفتن مریض نشده، وقتی روزه گرفته قصد کرده. اینقدر مقاله، اینقدر نمیدونم کتاب نوشته شده در دنیا از بیدین ها راجع به این که روزه برای سلامتی چجوریه. حالا من این ورش اصلا نمیخواستم بگم. سومو تسحو، اصلا روزه این اطباء میگن که متخصصن میگن که با بدن چه میکنن. اونا هیچی بماند. هیچ کس هم با یه بخشی از روز نخوردن و ننوشیدن هیچ چیش نمیشه. دیدین اخبار فلانی زیر زلزله بود 7 روز اون تو چاه افتاد. همین چند وقت یه بچه 7 روز تو چاه بود، 6 روز تو چاه بود، نخورده بود نه آشام، هیچ چیز زنده بود. چرا اینقدر بچه ها رو ما کم جربوزه بار میاریم؟ اینا اون وقت نسلایی میخوان بشن که بعدن در مقابل دشمن، در مقابل تهدیدات وایسن. اون که نمیشه، پخ کنی میفته که. اونی که جگر شیر داره خدا رو داره، خدا رو نداشته باشه چی داره؟ اینو کجا باید تجربه کنه؟ کجا باید تو زندگی، تو سختی، گرفتاری که بود خدا رو صدا بزنه، نه داد و بیداد بکنه و کم بیاره. دل موسی کنده شد. این کادت لطب دی بهی لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنین. ما اگر مواظبش نبودیم، دلش آروم نمی کردیم، لو می داد قضیه رو، نمی تونست تحمل نداشت. چیکار کردیم؟ و قالت لأختهی قصی فبصرت به انجنب و هم لا یشعرون و حرمنا علیه المراضع. اینا هر کی آوردن این بچه رو شیر بده، ما یک کاری کردیم این سینه اونو نگیره. گریه میکرد، بچه گرسنه‌اش بود دیگه، اینو میآوردن اونو میآوردن. و حرمنا علیه المراضع من قبل، ما کارا رو میزون کرده بودیم از قبل. فقالت هل ادلکم علی اهل بیت یکفلونه لکم و هم له ناصحون. میخوان برم من دنبال یه کسی بگردم، حالا شاید سینه اونو بگیره. مادر رو آوردن، فرددناه الی امه، مادر رو آوردن کی تقر عینها، ما اونو برگردونیم به مادرش که مادر چشمش روشن بشه. ولا تحزن، دیگه قصه نخور. ولی تعلم ان بعد الله حق، و بفهمه که خدا راست میگه. خدا ایستی میگه پاش باش زده. ولکن نه اکثر هم لا یعلمون، ولی حیف اکثر مردم اینو باور نمی کن. عرضم تن عرض کردم که اصلا ما اومدیم تو این دنیا خدا رو بیابیم و بریم و بریم تو اون سطح معرفتی خودمون زندگی جاوید داشته باشیم به نسبتی که خدا رو شناختیم. تمام داستان آمدن انبیا و تمام هیاهوی عالم برای این که خدا دیده بشه، شنیده بشه، شناخته بشه، چشیده بشه، حس بشه. و ما خوابیم، خودم رو دارم عرض میکنم. و یکی از جاهایی که این شدت پیدا میکنه ماه مبارک رمضان. تو ماه مبارک رمضان یه چیزی رو قرار دادن به اسم روزه که ادب وروده به این ماهه، ولی خود روزه، خود این گرسنگی و تشنگی خودش یه درگیری با خداست، خودش یه چلنجه، خودش یک براخره ارتباطی با خدا ایجاد میکنه. خدای گرسنمه تشنمه و اینی که فرزند من کنار منم با همین وضع باشه. به خدا خوشبین باشیم. اگر شما برای بچهتون یه دستور عمل میدین و مطمئنین که مفیده، اگه بچه رو با سختی میفرستین کلاس فلان و آموزشگاه فلان و اینا، همه سختی ها رو میکشه، میگه من دارم براش یه کاری میکنم، به خدای خود اعتماد کن، نه ترس. این جمله سخیفیه کسی بگه بچه من آخه تو این سن این چجوری میتونه روزه بگیره. عزیز من، این قبل اینکه بچه تو باشه مخلوق خداست. با خدا صحبت کن، بگو خدا این چجوری میتونه روزه بگیره. وقت جالبه، ما هممون سختی میکشیم. ببینید همه افراد کره زمین سختی میکشن صبح تا شب، منتها مهم اینه که سختی رو برای کی میکشی، به خاطر کی میکشی، وقت اون آخر کی میخواد تو رو نوازش کنه. روزه سختی کشیدن برای خداست. لذا اون روایت فرمود عبادتی که پاداشش خود منم روزه است. یعنی چی؟ یعنی وقتی روزه میگیری خود منو میابی، خود من. بالاتر از این چیزی هست؟ چه کرده خدا با ما؟ نمک بحثمون از دست ندیم. مادر موسی دلکنده بچهش بود، خدا میخواد آرومش بکنه دیگه. سطح ایمان مادر موسی اینه، وقتی که بچهش جدا شد، فکر گرسنگی و اون چیکار میخواد بکنه، دلش کنده شد. خدا گفت ناراحت نباش، اگه خدا کمکش نمیکرد ایمانش رو از دست میداد، خدا اینا رو به هم رسوند. اما این اتفاق به شکل‌های مختلف تو کربلا افتاد. یه بچه‌ای هم اونجا بود، اونم تشنه بود، هرچی هم دست و پا زد هیچ کی به دادش نرسید، هرچی هم التماس کردن هیچ کس آبش نداد. اون دیگه ببین چه مقامیه، اونجا ببینید خدا چه جوری وجدان میشه. اونجا حضرت فرمود او یه کسی دارد که او را سیراب میکند. موسی مادرت نگران بود، خدا نذاشت چند روز بگذره، بیا کربلا. موسی ببین تو کربلا چه خبره، ببین علی اصغر امام حسین علیه السلام دست و پا میزنه، به جای اینکه او رو سیراب کنن جور دیگری او رو آروم میکنن. ببخشید وقتتون رو گرفتم، انشالله خدای متعال تو این ماه مبارک، البته خدا که این کارو میکنه، انشالله یه جوری بشه که روز به روز خوشبینی ما به خدا بیشتر و بیشتر و بیشتر بشه. انشالله هر وقت سر سفره افطار نشستید، بدانید سر سفره نشستید که خدا داره مهمانی میده، و هر جای سحری و خواستیم بخورید بدون مهمان خدایی. هر وقت هم خواستیم بخوابید بگید خدایا تو مهمونی تو میخوام بخوابم، خدا میگه بخواب، برات عبادت مینویسم. هر وقت هم حال هیچ کاری نداشتی بشین بگو تو مهمونید نشستم، خدا میگه نفس بکش، برات تسبیح مینویسم، نمیخواد کاری بکنه. والحمدلله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.